صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنهدار أرواح العالمين له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه قسمت از بحث ترتب مونده که یه گوشه ایشو امروز عرض میکنم و یه قسمتیش هم میمانه انشاءالله برای بعد از ماه مبارک رمضان. اما قبل از آنی که وارد ادامه یه بحث ترتب بشویم، با حکم این که امروز آخرین روز بحثمون هست، یه اشاره به مسائل تبلیغاتی باید عرض کنم. قرآن مجید در آیه 116 سوره هود بیان مهمی دارد. فرماید فلولا کان من القرون من قبلكم، فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. البته این آیه در واقع بعد از آیاتی هست که خبر از بلاهایی می‌دهد که بر اقوام پیشین وارد شد. اونها گرفتار انواع عذاب‌ها شدند، بلاها شدند به خاطر ظلمشان، فساد فلعرضشان و به خاطر انواع گناهانی که داشتن. اقلام زیادی بودن و هر کدام به نوعی از عذاب معذب شدن. بعضی ها خسفنا به ملعرض، بعضی ها رو غرقنا، بعضی ها ارسلنا علیهم حاصبن صیحتن. هر کدام به نوعی گرفتار بلا و مجازات شدن که در تفسیر نمونه اشاره شده این بلاها با تناسب اون گناهان بوده. الوان عذاب مناسب الوان اسیان بوده. همه کار خدا روی حسابه، حتی مجازات ها هم روی حسابه. اگر قوم فرعون غرق میکنه و قوم لوط رو به وسیله زیر و رو شدن زمین و زلزله ها و سنگباران آسمانی دفن میکنه، هر کدامش دلیل داره. نه اون قرق بی دلیله، نه اون خصف و یا زلزله و امثال ساده. حالا این داستان قرآن میگه اینا که فاسد، اینا که نابود شدن، گرفتار عذاب شدن، یه دلیل عمده داشت و آن این است که اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض نداشتن. اگر می داشتن گرفتار این عذاب ها نمی شدن. اولو بقیه یعنی چه؟ اولو صاحبانه. بقیه یه معنای جامعی داره، به معنی علم، فضل، دانش، گاهی به معنی قدرت. بقیه رو به چیز نفیس میگن، چون انسان اشیاء نفیس رو نگه میداره، غیر نفیس رو میده، نفیس رو نگه میداره، پس بقیه نفیسه. بقیت الله خیر لکن، که تفسیر به وجود حضرت مهدی ارواح نافذ شده، این بقیت الله بودن آن حضرت چون نفیسیست باقی مونده از خاندان پیغمبر و از اطرت بقیت الله. پس اولو بقیه یعنی اولو الفضل، یعنی علما، دانشمندان، اولو بقیت هم که ینهون عن الفساد فی الارض. چرا اقوام مبتلا شدن با این بدبختی ها و بلا ها و نابود شدن؟ چون نداشتن کسانی که اولو بقیه باشن ینهون عن الفساد فی الارض باشن. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت یمنعون عن الفساد فی الارض الا قلیلا من انجینا منها، مگر تعداد کم. حالا این تعداد کمی ممکنه به اقوام کمی باشد که اولو بقیه داشتند و نجات از عذاب پیدا کردند، الا قلیلا اشاره به اقوام باشه، یا اولو بقیه الا قلیلا اشاره به پیغمبرانی باشد مثل حضرت نوح. در واقع دست تنها بود، قلیلا بود، خدا هم انجینا رسیده کشتی اون و یارانش رو 70-80 نفر یارانش رو نجات داد. الا قلیلا ممن انجینا منهم قلیلا من الامم و قلیلا من قلوبقیه. قلوبقیه هر چه باشد نشان میده نقش علما و اهل فضل را در نجات امتها و ملتها، که اینا چه نقش مؤثری دارن، اینا باشن به وظایفشون عمل کنن اقوام گرفتار بلاها نمیشن. اینا هستن که جلو فساد فی الارض رو میگیرن، ینهون عن الفساد فی الارض. وقتی اینها نباشن فساد فی الارض پیدا میشه، وقتی هم فساد فی الارض شد خدا از بین میبره، خدا حکیمه. وقتی وجود بنده فاسد، فرزند منم فاسد، دلیلی بر حیات و بقای من نیست، فلسفه ای نداره وجود من، باید نابود بشم. حضرت نوح دعایی که کرد، نفرینی که کرد برای نابود شدن قومش، نفرین مستدلی بود، استدلالی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، احدی از اینا رو نجرا. چرا؟ دلیل دارم. اینکه انتظر هم یه ظل و عبادک و لا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا که خودشون فاسده هستن، مفسد هم که هستن، نسل آینده شنم که مثل خودشون خراب. پس فلسفه وجود اینها نخواهد داشت، باید نابود بشن، باید نابود بشن. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است نر بیبری را. درختان خشک و حیات از دست دادن میبرن میسوزن. فلسفه دیگه نداره که اینا سرقا باشن. برای چی؟ جمعیتی که فاسد و مفسد شد حکمت الهی ایجاب میکنه اینا رو نابود کنه. حالا یک نابود میکنه با سارقه ها، یک نابود میکنه با جنگ های جهانی اول و دوم، یک نابود میکنه با بیماری ایدز، یک نابود میکنه با وسائل دیگر نابود میکنه. کسانی که میتونن جلو این نابودی ها رو بگیرن علوبتی هستن. الذین ینحون عن الفساد فی الارض، و اینا باعث نجات امت ها هستن. حالا این آیه بحث فراوانی داره، آیه 116 سوره هود. فقط هستم یه اشاره کرده باشم در این زمینه که نقش مبلغین بدانیم تا چند اندازه از نظر قرآن مهمه. با توجه به این مقدمه کوتاه برمیگردیم به اصل بحث. قرآن اینه که یکی از برکات حوزه علمیه قم این است که در مواقع حساس جمع زیادی از اونجا به نقاط مختلف برای تبدیل اسلام میدن. من یادم در نجف مشرف بودیم، این برنامه در نجف نبود و شادم این بود وقت بعضی از افراد ناآگاه در حوزه نجف قومی ها را هم گاهی مذمت می کردن، تقریم می کنم گونه روز خونه و باور کنید وضع عراق از نظر اعتقادات و عمل در اون زمان حالا که هیچ قدری خراب بود که حساب نداشت. علتش هم این بود که از حوزه نجف کسی نمی رفت به تبلیغ. در صحن امام حسین سلام الله علیه نزدیک در صحن اهل خانه هایی بود توش قماربازی علنی می شد. ولی یه وقتی مشکلاتی برای روحانیون در مناطق مختلف پیش میاد، من نمیدونم، حالا ما نمیتونیم بگیم اونها بزرگ بودن، بزرگانی در اونجا بود، حوزه عظیمی بود، آیا عکس العمل این بی‌اعتنایی بود؟ در خود شهر نجف بچه ها فاسد بود، پسر ها فاسد بود و روز خالی علمی ماه رمضان. خب وقتی که تبلیغ نشه همین قومم من به شما قول میدم 5 سال اگر طلاب کن به اطراف نرم تبلیغ نکنم اصلا مملکت عوض میشه، عوض میشه، بعدا فراموش میکنم. الان این نظام تبلیغاتی ما یه نظام کاملی نیست. تا یه نظام کامل، برنامه ریزی کامل، مبلغین کامل ما خیلی فاصله داریم و باید بشه انشاءالله این رو برنامه های عوضه باشه. ولی همین نظام غیر کاملی که هست خیلی محصره دیانت ملت ایران به واسطه این هاست. انقلاب به وسیله همین مبلغین در تمام ایران پخش شد. ایام عاشورا بود، من ما فراموش نکردیم، مبلغین از عمر همه جا رفتن، همه پیام امام رو بردن، همه نوارها رو بردن، همه اعلامیه ها رو بردن، همه روی منابر سد و شکستن، اسم آوردن و تبلیغ کردن، کوبیدن دستگاه تاغوتو. اینا همش از درکات این حوزه بود، دیانت مردم، مسائل مربوط به انقلاب. این مسئله تبلیغ رو خیلی باید بهش اهمیت داد، چیز کوچکی نیست. این مانع فساد فل عرضه، یعنی همان فساد فل عرضه. و به همین دلیل من این رو صبح در درس فقه عرض کردم، گفتم تمام طلاب و علمای این زمان بدون استثناء باید مجهز به سلاح بیان و قلم باشن، بدون استثناء. حالا یه اشخاصی استعداد قوی‌تری دارن، آمادگی بیشتری برای بیان و قلم دارن، بسم الله بهتر، اما همه حد اقلیش را داشته باشن. یعنی همه باید اگر در یه مجلسی آمدند، در اون مجلس بتوانند حرفشون رو بزنند، چهارت و جملهشون رو بنویسند. این دوتا سلاحه، اصله مهم عالم اینه، عالم خاموش، آدمی که قدرت بیان و قلم نداره کوه علم هم باشد این علمش با خودش خاک میداره. این نمیتونی ینهان عن الفساد فی الارض باشی، نمیتونی، باید به این وسیله مجهز بود. و من باز اشاره کردم، گفتم هر چی سن انسان کمتر و جوانتر باشه آمادگی بیشتری برای پرورش در این فن داره. کسی نیست که استعداد بیان داشته باشه نداشته باشه، کسی نیست که استعداد قلم نداشته باشه، حالا کمتر یا بیشتر باید همه بسیج بشن در این دو قسمت. اینا باید جز دروس عمومی حوزه بشه، علاوه بر رشته تخصصی باید دروس عمومی هم باشه و هم بتونن در این مسائل وارد باشن. و اون چیزی که در اون حدیث امام حسن عسکری سلام الله علیه دارد که می فرماید اون علمایی که دارای این صفات و اون صفات هستن، اینا هستن که نجات میدن امت و مضمون حدیث. اشاره به هم اون از علماست که دارای بیانی هستند و دارای قلمی هستند و رسالت خودشون انجام میدن. پس خیلی باید قدردانی کرد، این مسئله باید خیلی اهمیت داد. ما از من سوال میکنن که خلاصه ما چیکار بکنیم؟ میگم حتما نیاز هم نداشته باشید برید برای تبلیغ و این تبلیغ رو زندهش کنید. حالا در مسئله تبلیغ سخن خیلی زیاده، من دو سه نکته مهم رو میخوام اشاره کنم و اون بحث ترتب اون رو باید امروز به یه جایی برسونیم. یکی از مسائل مهم در امر تبلیغ این است که انسان نیازهای مردم رو در نظر بگیره. علی علیه السلام در باره پیغمبر اکرم توصیف که میکنه، بیده پیغمبر طبیعت قریبون دوارون به طبیه، طبیعیست که سیاره، طبیعه های هستن یه گوشه می نشینن بیماران بیان سلاحشون، اما طبیعی هست که میره در خونه بیمار دیگه بچه هاتون بیارید وکسن بهشون بزنید، حتما بیارید، اجباریه. وبای آمده، باید بچه ها بیان تلقیح بشن، باید وکسن بهشون زده بشه. طبیبم در فاران بده، طبیب چیکار میکنه؟ اول نگاه میکنه بیماری رو تشخیص بده. شرط اول موفقیت طبیب تشخیص صحیح بیماریه. شرط دومش تشخیص صحیح داروه. و میگن تشخیص بیماری از تشخیص دارو مهمتر. بیماری ها اگر تشخیص داده شود داروها آماده است. مشکل اطباء معمولا در تشخیص بیماری است و لذا بیشترین زحمت رو در تشخیص بیماری میکشند. داروها معلومه. طبیبان روحانی هم باید درد مردم رو تشخیص بدن. من اینجا که میرم دردشون چیه؟ بیماری نفاق، مراکندگی، اختلاف، همه شو سرکنده هم میزنن، عداوت، دشمنی باعث این شده هست به این که همه چیشون به هم بریزه. یا مشکل این مردم سستی اعتقادات عقاید بگم، اختلاف سخن از اتحاد بگم، مشکلشون رباخاریه، آیات ربا بخونه، مشکلشون دروغ و حسده، مشکلشون آلودگیه به فساد اخلاقیه، مسائل اخلاقی بگم، طبیعه با تشخیص بده وارد منطقه شد یعنی در منطقه چه بیماری هایی هست، چه مشکلاتی هست، این ها در نظر بگیره و مطابق اونها برنامه ریزی کنه. نه اگر من این دارو دارم شما هر دردی میخوایی داشته باش، من بیش از این توی چندتن ندارم، حالا باید بخوری نمیشه. من باید بینم اون چی نیاز داری، نه من چی دارم. و در حال حاضر یه سلسله بیماری های عامم داریم، فراگیر همه جا هست، خیلی میشه از قبلش مطالعه داشت. حسده امر معروف نهی از منکر و ترک این دو فریضه یکی از بیماری هاست، یکی از مشکلات. در قوم این جماعت جمعیت ناصحینی که تشکیل شده که اونم با بگیم سرچشمش حوزه علمیت، خیلی تأثیر گذاشتن در سطح قوم. اگر مجهزتر بشه بازم اثرش بیشتر میشه. شما در مناطقی که میرید سعی کنید یه دست صلحا رو پیدا کنید، همین جمعیت آمرین به معروف و ناهین عن المنکر هسته های اصلیش رو تشکیل بدید. بعدم تجربیات این برادران دارن در اینجا، تجربیات این ها رو بخوایید. این های تجربیات خوبی دارن، نوشته های خوبی در این زمینه دارن، در اختیار اونها بذارن، اونها رو هم راه بندازید. مملکت در شرایطی هست که تنها نباید انتظار داشت دولت همه چیز انجام بده. خود اون برنامه اسلامی که ما داریم امر به معروف و نهی از منکر پیاده بشه. لولا فساد همه جا رو خواهد گرفت، فساد همه جا رو خواهد گرفت. یکی از مسئولین آموزش و پرورش رده بالا آمده بود و در مسائل پرورشی صحبت میکرد، یه آمار تکان دهنده ای داد و من خصوصی عرض میکنم اینو. در سال گذشته 200,000 دانش آموز تا ترک تحصیل در مدرسه کردن و 20,000 تا از خانه فرار کردن، از خانه و خانواده. عدد 20,000 خیلی در مملکت، 20,000 دانش آموز فرار کرده، 200,000 پشت به مدرسه کرده و مالهای دیگر. خب مفاسد زیاد میشه و زیادتر میشه اگر این برنامه ریزی هایی که دشمنان برای تهاجم فرهنگی دارن تکمیل بشه، بازم مفاسد حجمش بیشتر میشه. ما هم نباید بترسی، نباید مایوس بشی، ما هم باید برگردیم به اصولی که در اسلام داریم، در مقابل حمله ضد حمله، در مقابل تک و تک، در مقابل هجوم هجوم. نباید سکوت کنیم. اونا نقاط ضعف این وقت دارن که به هر کجا بچسبیم نقطه ضعف اوناست. باید مسئله امر معروف نهی از منکر، مسئله تهاجم فرهنگی تفهیم بشه به مردم. داستان اندلس رو بگید برای مردم، مطالعه کنید داستان اندلس رو. کتاب‌هایی نوشته شده در این باره، چیکار کردن به وسیله فساد اخلاق ریشه اسلام رو از اندلس کندن. آثاری باقی نماند از اسلام در سرزمین اسپانیا که دروازه اروپا بود و بنابرای تمام اروپا رو اسلام فرق کنید. اینا رو باید بگیم برای مردم. واقعا دشمن داره چی کار میکنی باید گفت. مسائل حساس سیاسی روز رو باید گفت، ولی تنها به مسائل سیاسی قناعت نکنی، پایه های اعتقاد رو محکم کنید. پایه های اعتقادات محکم شد، فروعی یعنی شاخه ها اصول که میشه آباشه قوی بشه، شاه ها قوی میشه، شاه ها قوی میشه. یه وقت این داستان هست کردم به آقای گفتم شما چرا در باره ریشتراشی روی مرد صحبت نمی کنی، همش داری در باره توحید بحث میکنی. و وقتی درخت توحید در این دل آبیاری شد، شاخ و برگش از اینجا ها خبش در میاد. این یه واقعیته. وقتی این درخت توحید در این خلق آبیاری بشه، آثارش در تمام اعمال ظاهر میشه، در چشم، روش، دست، پا، صورت، قیافه، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، تو بازارها، تو اداره ها آثارش ظاهر میشه. مهم این از پایه های اعتقاد، مسائل اعتقادی خیلی اهمیت میده، تولید و خداشناسی رو خیلی اهمیت میده، ایمان به این که آدم به تعبیر امام قدس سره آدم محضر خداست. و هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ایمان به این حقایق اگر در مردم زنده بشه، جلو تهاجم فرهنگی گرفته میشه. این نیازها رو باید گفت. و نکته دیگری که لازم است عرض کنم و کوتاه کنم، چون مثل این که یه برنامه هم به این خبر دادن گذاشتن، فکر میکنم روز پنجشنبه باشه، مبلغینی که از طرف سازمان تبلیغات منو هست اعزام بشن، اونا از ما یه بحثی هم در اونجا مفصل برای اونها انشاءالله داشته باشیم. فکر میکنم پنجشنبه ساعت 9 در همون سازمان تبلیغات مقابل شیخان در اون مرکز جلسه هست. حالا آیونی هم که از سوی اونها هم اعزام نمیشن، خودشون مستقلن، شرکتشون در اون برنامه اشکالی نداره. به هر حال اون نکته دیگر این است که برادرها در یادی جوانها روی اونها برنامه بیاده کنید، برای اونها برنامه داشته باشید. چه مانعی داره در جلسات عمومی هم که صحبت کنید گاه بیگاه خطاب کنید جوانها با به حسابشون بیارید. جوانها در درجه اول به شما میگویم مطلبی که خود پیاده کنید خطاب کنید به اونها. دانش آموزها، دانشجویان در مرحله اول به شما میگویم اونا رو بیارید به حساب، اونها برنامه پیاده کنید. اینها در خطر، اینا بیش از هم هستن و اتفاقا دشمن هم برنامه اصلی بر اینا تداعی کرده. یه امتاجون فرهنگی و به یه تیزش متوجه نسل جوانه. ما هم باید اهمیت به نسل جوان بدیم، خیلی باید اهمیت بدیم. برنامه هایی در اینها داشته باشید، تشویق کنید اینها رو، جایزه به اینها بدید، کتابخونه براشون درست بکنید، جلسات براشون درست کنید، خودشون راه بندازید. ایجاد انگیزه یکی از مهمترین اصول مدیریته. مدیریت ابعادی داره که بعد مهمیش ایجاد انگیزه است. ایجاد انگیزه کنید در جوانها برای حرکت به سوی دین و مطالعات دینی. اینا خیلی مهمه. و هر حال و قبل کل شیء و بعد کل شیء شما برادران رو توصیه میکنم به اخلاص، تقوا، عمل به سخن و الگو بودن در مسائل اخلاق اسلامی و تربیت اسلامی. و کل دعا تل ناز به غیر السنت کن. و اما اون مقدار بحثی که مونده امروز ما میتونیم تمامش بکنیم یه بحثیست در باری ترتب. ما تا به اینجا ترتب رو پیاده کردیم، دو دلیل عمده هم آورده، یه دلیل عقلی یه دلیل وجدانی در اینکه ترتب اشکالی نداره. حالا یه سوال مهم اینجاست که بس به امروز ما هم این سوال جواب این است که خود در مقام سمود ترتب ممکن قبول داریم، امر به زده علا نحو ترتب ممکن قبول، ولی که در مقام اثبات کدام آیه و روایت داریم که بگوید از نجاس عن المسجد و نحو ترتب ممکن قبول، ولیکن در مقام اثبات کدام آیه و روایت داریم که بگوید از نجاس عن المسجد رن ترکتها سلی. کجا داریم؟ شما آمدی در مقام سبود یه مسئله برای خودتون گفتی ممکنه، ممکنه غیر از واقع است فی مقام الاثبات. مقام سبود یه مقام واقع، امکان عقلی توسط رو ثابت کردی، اهلا و مرحبا ثابت کرد ممکن. حالا در مقام وقوعش و مقام اثبات یعنی مقام ادله کو خطاب این مترتبه کو کجا داری؟ چه فایده داره یه بحث ثبوتی بکنید بدون این که در مقام اثبات خطابان مترتبان فلعن و المهم نداری؟ مثال هایی که محقق نائینی زد که شما گفتید خارج از بحثه، چه باید دارد؟ این یه سؤاله. جواب این سوال این است که این مسئله از مسائلی است که مقام ثبوتش کافی است برای اثباتش. بعضی مسائل اینطوره که اگر امکانش رو ثابت کردی وقوعش همراهش هست. ثبوتش رو ثابت کردی اثباتش همراه آن هست. چطور؟ حالا من الان میام برای شما در همون مثال اضافه و صدات ترتب در مقام اثبات درست میکنم. یعنی همون ثبوت کافی بود برای اثبات. چرا؟ باز دو تا خطاب محکم داریم. خطاب محکم در مقام اثبات داریم اول النجاس عن المسجد جنبو مساجدکم عن نجاسه. جنبو مساجدکم عن نجاسه داریم روایت از دل نجاسه هم از اون همینه. یه خطاب مطلق، یه خطاب مطلق هم داریم سنده اقم الصلاه و دلوک شمس الى غسق الليل. این خطاب مطلقه. حالا این دو خطاب مطلق یه جا با هم مزاحم شدن، متعارض شدن. مسجد نجس شده، وقت نماز هم هست، وسعت وقت. عظم سلات دیگه بود که شمس الى عصر الله دیگه بلند شد نماز بخون. عظم نجاسان مسجد هم میگه برای قابل نجاسان. نگاه میکنیم این دوتا با هم جمع نیشه، اینا متضاهمان هم متعارضان هم متضادان هم جمع بین زده نیشه. چیکار کنیم؟ باید یکی از اینها رو قیشی کنیم. چقدر قیشی کنیم؟ به مقدار لزوم، به مقدار ضرورت. اون مقداری که لازمه خطاب و نواد دست ترکیبیز دار الا به مقدار لازم. خب مسئله راه توجه کردید ما به چه رقم آمدیم جلو. آمدیم مقام ثبوت رو محکم کردیم، بعد آمدیم در مقام اثبات دو تا خطاب مطلق پیدا کردیم. دیدیم این دو تا خطاب با هم نمی سازن. حالا میخوام یه دست توش ببریم به مقدار دازه، بیش از آن نه. همه را هم تغییرش کنیم. چیکار کنیم؟ هم را تغییرش کنیم بگیم هم به جا بیار به شرط که مهم به جانه یاری. این که نمیشه اهم اهم و اهم که تصور نما درش کرد لابد به ان یبقى الاهم على اطلاقه. چرا؟ چرا شون اهمه؟ فرض کردیم اهمه واجب فوری اهمه. عزل نجاسه میگن از کجا بفهمیم همه؟ عزل نجاسه عن المسجد واجب فوریه، ادا دین واجب فوریه، واجب فوری یا اطاعت والد مثلا واجب فوریه، نماز واجبیست موثق همیشه واجب فوری همه و همه دیگه آخر وقت نه، آخر وقت نه مازه هم میشه عقص میشه ازاله نجاست باید بزاری بعد در آخر وقت عکس میشه. این حسابه که آیون زدن مال وسط وقت. خود دقت کنید ما دیدیم دست به ترکیب هم نباید بزنیم چون هیچ مجوزی نداریم. اهمه اهم ماش کجا دست به ترکیبش بزنیم؟ پس بریم سراغ مهم. در اینجا دو راه داریم. یکی این است مهم مرتقال زنکنا بگیم صلات بی صلات تا ازاله نجاست از مسجد نکنی اصلا امر صلاتی نیست مطلقا مهم رو بذاریمش کنار صلات در وسط وقت بذاریمش کنار یه را هم صلات رو وقتی کنار بذاریم که اهم رو میخوایی رجا بیاری اگر اهم رو به جان نمیاری امر به صلات و دست بهش نزنی. تذکر تکرار میکنم دو راه داریم، یکی اهم رو بچسبیم، مهم رو مدقا بذاریم کنار، یعنی به کدی تقییدش کنیم. یکی این است که بگیم نه اترک صلات الا عرب تل ازاله، معنیش این است این ترک تل ازاله سلیه به قدرت خود مادیست، نتیجیشی شد سر دراهی هستی. یه راه این است که صلات رو در وسعت وقت به کلی حذفش کنیم هزار آخر را، یکی هم نه حذفش کنیم اونجایی که میخوای ازاله کنی، اما این اصلای تل ازاله صلات سر جای خودش باشه. حالا که هم دائر شد بین این دوتا، کدامش با اطلاق کلام بهتر میسازه؟ نه فرض نیست، خدا فرضه. من سه راه نشون دادم، یه راه هم رو تقیید کنی، تقیید هم را چی نداره، هم نبا تقیید بشی. اجازه بدید در مقام اثبات تقیید هم کنی نمیشه، باید مهم مستقا حسش کنیم یا مقیدش کنیم به یه حالت، کدامش از ضرورت و تتقدر به قدر هاست؟ چاره صلاح در وسط وقت دارم میگم، چما بگیم در وسط وقت صلاح مستقا حسش کنیم، همه سوزنیم کنار بگیم هم فعلیت نداره، خیلی همه یاد داره، اما واجب و واسطه در مقابل امر به ازاله اهمیتش در ایش دومی در وسط وقت. امر هم سر جای خودش هست، کنار نمیره. امر مهم کنار میره، مطلقا کنار میره، یا این دستی هم به هم کنار میره، این دل عمله به هم کنار میره. دقت نمی کنی، دقت نمی کنی، تکرار می کنی. بحث داره رسیدیم اون نهایت بحث، یعنی اون نقطه اساس هم داره رسید به این که امر مهم و مستقع کنار بذاریم یا امر مهم و زمانی کنار بذاریم که میخواد اهم رو به جا بیاره. اهم میگه هرچه تقیید کمتر کنی بهتره. هرگاه هم به هم دارن، شما مثل این که تازه وارد شدی حقه میگه دسته باشن در زام دوتا که نمیشه به تحبیقات زهرمه باید بگیش به کنان کسی با هم عقل داره میگه نه عبد عقل میگه مولای حکیم هم به واسیاده نمی کنه به این از راه حکمت مولا وارد بشیم، مولای حکیم هم به متظاهرین نمی کنه، اینه مولای حکیم هم متقیید نمی کنه. دو مولای حکیم مهم رو تغییر میکنه، مهم رو به کلی یاد در اونجایی که میخوای اهم رو به جا بیاری، لابد باید بگیم اونجایی که میخوای اهم رو به جا بیاری مهم رو بذار کنار، اما این اصیت الاهم فالمهم قائمون علی اطلاق مولای حکیم. اینو میگیم پس ملاحظه کردیم ما این دو تا اطلاق آمدیم چیکار کردیم؟ دستکاری کردیم. اطلاق اول رو دستکاری نکردیم، اطلاق دوم رو دستکاری کردیم. چقدر؟ به اون مقدار نیاز. نتیجه چی شد؟ ترتب در مقام ثبات علاوه بر ترتب در مقام سجود. حالا اجازه من یه مثال اینجا بزنم، اجازه من تکمیل کنم بحثو، یه مثال بزنم. در آن دو تا واجه مساوی، اگر دو تا انسان افتاده در آب، هر دو مساوی، من دو تا رو نمیتونم بگیرم، احد و همه بیشتر نمیتونم بگیرم. حکم اداری در اینجا چیه؟ بله؟ تخییره. یکی هم یکی معین یکی مخیر. بله؟ یکی مخیر. یکی مخیر تو کدام روایت وارد شده؟ هیچ کجا. کدام آیه؟ هیچ کجا. از کجای اون تخییر در آمد؟ دو تا اطلاق داری. یکی این از اندز حاضر قریب این مطلقه یا حکم الهیه، یکی هم اندز حاضر قریب این هم مطلقه حکم الهیه. این دوتا رو بیدیم به دست عقل، عقل یه هر دو نمیش. باید یکی از این دو اطلاقات تغییر کرد. آیا یکی از دیگری خونش رنگین تره؟ نه. پس چکار کنیم؟ تقلیل کنیم علا نحوه تخییر. این مقام اثبات از کجا در آمد؟ از اون مقام ثبوت. راه میشه ما با دو تا مطلق برخورد میکنیم، عقل میبینه این دو تا مطلق با هم نمیسازه، ناچاره یه تقلید کنیم، تقلید میکنه. حالا یه تقلید در مقام مساویه اینه که تخییره، یکی در احرام مهم ترتیبه. خب مثالیه، همونطور که تخییر رو در متصاویه به حکم عقل در مقام اثبات ثابت میکنید، در احرام مهم هم تخییر نیست، ترتیب رو به حکم عقل ثابت میکنید. پس ترتیب اگر در مقام سجود حل بشود، مقام اثباتش مشکلی نداره. انشاءالله روز چهارم ماه بحث رو شروع خواهیم کرد. از دعا هم مخصوصا فراموش نکنید که نیاز به دعا همه زیاد دارید.